الحمد لله رب العالمين، فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر و امام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي ارواح فلعنة الله على اعدائه اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت علی اصغر علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت علی اصغر علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان توأم با این انقلاب اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب عرایض ما در این دهه شرح یک حدیث شریف و مشهور از رسول خداست که حضرت فرمودن که این حدیث در ساق عرش نوشته شده، که یعنی در واقع حدیث قدسیه. خداوند فرموده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. شبهای قبل گفتم که خلاصه هدایت نیاز به زمینه داره و اگه اون زمینه ها نباشه امام حسین هم نمیتونه انسان رو هدایت کنه. چراغ هدایت هست، اما برای اونایی که زمینه های هدایت درشون موجوده. خاطر این حضرت شبای قبل گفتم سخنرانی میکرد روز عاشورا، همه هوش میکردن، حجفش میکردن، و این جمله خطرناک و حضرت فرموده که به نظر من خیلی تکون دهنده است، برای ما هم تکون دهنده است دیگه. ملعت بطونکم من الحرام، گفت شکماتون رو از حرام پر کردین، زمینه هدایت دیگه ندارین، زمینه های هدایت در شما کور شده، دیگه از منم کاری بر نمیاد، از هیچ کس کاری بر نمیاد. انک لا تهدی من احببت، انک لا تسمع الموتا. تو قرآن از اینا زیاده، اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا همش به این اشاره میکنه. یه بحث دیگه شروع کردم و اون موانع هدایته. یکی از اینا ظلمه. من 6-7 مورد از تو قرآن استفاده کردم. اولیش ظلمه که این خیلی میخوره به این دهه، بخاطر اینو یه خورده پررنگتر صحبت میکنم، که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمیکند، امام حسین هم نمیکنه. گفتم یکی از درس های عاشورا ظلم ستیزیه، مبارزه با ظلمه. بخاطر این اگر یه عزاداری با معرفت برای امام حسین عزاداری کنه، عزادار واقعی باشه، امام حسین رو بشناسه، خودش نباید ظالم باشه. نمیشه یه ظالم بیاد برای یه آدمی که ظلم ستیزه عزاداری کنه. مثلا این تعارض داره دیگه، عقلا عقلا اینو نمیپذیرند که بگن یه ظالمی برای امام حسین عزاداره که او همه عمرش با ظلم مبارزه کرد. گفتم اون جلسه‌ام، آخرین جلسه‌ای که اومدم، بالاترین شعاری که راجع به حضرت مهدی دادند، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع از ظلما و جوراست. یعنی اون حضرت هم میاد که با ظلم مبارزه کند. شایسته نیست، اصلا پذیرفته نیست کسی که خودش ظلم میکنه منتظر عدالت باشد، منتظر امامی باشد که میخواد با ظلم مبارزه کند. و هرچی بگه مهدی بیا، خودش ظالمه، مثلا امام زمان باید بیاد با اون مبارزه کند، مثلا میخواد اینا رو بساطشون از جهان برچیند. خاطر این اونی که منتظر حضرت مهدیه نباید عمدن ظلم کنه، ظالم باشد. اونی که عزادار امام حسین، اون قدیما جوهری گفته دیگه، که پیام امام حسین اینه که نه ظلم کن نه زیر بار ظلم برو. شعری دارد، اون مده های قدیمی میخوندن، من از ذهنم رفته، مثلا پیش منبریشون بود، بزرگ نمیدونم فلسفه قیام عاشورا این است، بعد من رو یادم رفته که نه ظلم، خیلی خوب گفته، نه ظلم کن نه زیر بار ظلم برو. حالا اون جلسه یه بحثی راجع به ظلم عرض کردم، این جلسه هم یه بحث دیگه راجع به ظلم، که عرائزم و امشب با یه حدیثی از امام باقر شروع میکنم، که امام باقر فرمودن از ظلم و سلاستون، سه جور ظلم هست. اون دفعه هم گفتم سه جور ظلم هست: ظلم اعتقادی، ظلم اخلاقی، ظلم رفتاری. این هم یه تقسیم بندی دیگه. سه جور ظلم هست: ظلم لا یغفره الله. من اینو اینجوری معنی میکنم که بتونم بقیهش هم معنی کنم. ظلمی که قابل آمرزش نیست، لا یغفره الله، خدا این ظلم رو نمی آمرزد چون قابل آمرزش نیست، و این شرکه که اون دفعه هم گفتیم. خدا حضرت هم اینو توضیح میدن که این ظلم، با عربی شو دیگه من نمیخونم، که خدا تو قرآن گفته ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو نمی آمرزد، البته بدون توبه. اون توضیحشو دادم اون جلسه، ولی با توبه چرا دیگه، هر گناهی آموزیده میشه. که این همون ظلم عظیمه که چون آمرزیده نمیشه، قابل آمرزش نیست، لقمان به پسرش میگه یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، یعنی این آمرزیده نمیشه، گرد این نرو، قابل آمرزش نیست. و ظلم یغفره الله، اما یه ظلمی است که خدا اینو میآمرزه حتی بدون توبه، که اون دفعه گفتم قدیمی ها میگفتن که خدایا ما رو پاک کن بعدن خاک کن. برای دیگه آدم این وقت مریض میشه، برای خدا صبر میکنه پاک میشه. آدم مرگش خورده سخت میشه، میگه من راضیم به رضای خدا، پاکش میکنه. شب اول قبر یه فشارش میدن پاکش میکنن، تو برزخ پاک میشه. اون رفع گفتم دیگه، اینا زیارت امام حسین میره، خدا گناهاشو میامره، توبه نکرده، ببینید رفته فقط کربلا، میاد برای امام حسین گریه میکنه، خدا گناهاشو میامره، مشهد میره، همینطور. اینا قابل آمرزشه، گناه بدون توبه ها، با توبه که همه گناه ها آمرزیده میشه، حتی شرک، بدون توبه هم اینا قابل آمرزشه. و ظلمون لا ید اوه الله، اینو من اونجوری، من که اینو مثلا اینطوری معنا کنم، ظلمی که خدا اونو نمی آمرزه، نمیگه قابل آمرزش نیست، نه قابل آمرزش هست، اما خدا نمی آمرزه، میگه حق الناسه، بعد اون راضی شه، میگه این به من اصلا ارتباط ندارد، به صاحب حق ارتباط دارد. این ظلمون لا ید اوه الله، ظلمی که خدا ازش نمیگذره ولی قابل آمرزش هست، باید بره اونو راضی کند چون حق الناسه. این توجه بفهمید. بعد از اینا رو توضیح میداد که همین هایی که گفتم و عربیش هم حضرت میفرماین که اون ظلمی که خدا ازش نمیگذره حقوق مردمه، اون ظلمی که خدا میامرزه حق خودشه. میگه نماز نخونده، قضا شده نمازش، بعد قضاشو خونده، حالا توبه میکند ما میامرزیم، یا توبه هم نمیکند، همون برای امام حسین که عشق میریزه ما میامرزیم. این توجه بفرمایید، قابل آمرزشه. روزشو مثلا فرض کنید که خورده تو جوانی، نادون بوده، حالا کفارهشو داده، قضاشو گرفته، خدا میامرزد. من توجه بفهمید، تلافی کرده دیگه، خدا می، اما دروغ گفته مثلا، حالا به شرطی که حقوق مردم ضایع نشده باشه، خدا میامرزد. اما حق الناس. یه حدیث دیگه از امیرالمومنین نوشتم، از کتاب قرر، این کتاب خوبیه، این قرر الحکم، درر الکلم، واقعا کلماتی که این مرد تو این کتاب جمع آوری کرده همه دره، همه از قرر فرمایشات حضرت امیره، برجسته هاشو جمع آوری کرده. نهج البلاغه نیه، ولی خب اونم یه کاری کرده دیگه، خطبه اینا نداره، کلمات قصاره. حضرت امیر فرمودن که جعل الله سبحانه حقوق عبادهی متقدمتن علا حقوقه. نه، حدیث خیلی خوبیه. حضرت امیر فرمودن که خدا حق بندگانشو مقدم کرده بر حق خودش، گفته اونا مهمترند. ببینید توجه بفرمایید، اگه تعارض پیدا شد بین حقوق بنده و حقوق خدا، حقوق بنده مقدمه. تو فقه هم از اینا هست. مثلا شما فرض کنید که روز عاشورا تو حرم امام حسین پشت سر امام زمان داری نماز میخونی، اول وقتی، اول مغرب، پشت سر حجت ابن الحسن تو حرم مطهر حضرت حسین ابن علی اقتدام کردی، دو رکعت هم خوندی، طلبکار میاد وعدتون عاشورا بوده، میاد میگه که آقا پول منو بده، بعد نمازشو بشکنه بره پول اونو بده. خدا میگه آقا، میگه اون مقدم، میگه اون موقع رساله دارم میگم دیگه، میگه حق مردم مقدمه بر حق خدا، بعد برو فرادا بکن. حالا اگه نکنه معصیت کرده، نمازش باطل نیست ولی معصیت کرده، و قیامت به جواب بده که طلبکارو معطل نگه داشته. خیلی ها بودن دیگه، طواف با امام صادق میکرد، طلبکار که اومد گفت ازت آمدن که برو اون مهمتره، بعد میای خودت طواف میکنی و طوافو بشکنی. میشما ده طواف میکنی، هفت سه دور رفتی از هفت دور، طواف واجب، حالا مستحب هم نه، سه دورشو رفتی، دو دورشو رفتی، طلبکار میاد میگه که آقا طلب ما رو بده، وعدتون اون روزه، مثلا گفتی پنجشنبه میدم، پنجشنبه میاد، بعد طوافو ول کنی بری طلبتو بدی، بعد بیای دوباره طوافو از نو، چون اون مقدمه. یا داری با خدا حرف میزنی، میگی ایاک نعبد، داری نماز میخونی با خدا، اصلا وارد تو نمازی و با خدا صحبت میکنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یکی میگه سلام علیکم، خدا میگه منو ول کن جواب اونو بده، میگه آقا ما داریم با تو صحبت، میگه نه اون مهمتره، اونو جواب بده. نکنی معصیت، نمازت درسته ولی معصیت کردی، طوافت درسته ولی معصیت کردی، بعد بگه سلام علیکم اهدنا الصراط المستقیم، ادامه بده. نه خدا میگه من مهم نیستم، مردمو بپا. والا حقوق بشری که آمریکایی‌ها میگن اینا توش نیست، اصلا عجیبه حقوق، حق الناس در اسلام. در این کتاب اصول کافی حدیث نوشتم، حالا فارسیشو میگم، که مولای ما امیرالمومنین با یک یهودی ذمی یعنی اینایی که جزیه میدن و حکومت اسلامی امنیت اینا رو به عهده گرفته، همین مثل یهودی کشور خودمون، اینا مالیات میدن و حکومت اسلامی امنیت، یکی اگه خدای نکرده اینا رو بکشه انگار منو کشته، دادگاه رسیدگی میکنه، عین رسیدگی به من میکنه، خونشون احترام داره. چرا؟ چون جزیه میدن، تحت حکومت اسلامی هند. از این یهودی ها حضرت باش همسفر بود، اون از دین خودش میگفت، حضرت از دین خودش میگفت، همجور میرفتن هم صحبت شدن، یه ساعتی که رفتن دوراهی شد، یهودیه گفت من این سمت میرم، حضرت همدن نه دیگه من راه میبرم، یهودیه راه افتاد رفت، یه دفعه به خود یه صدای پا پشت سرش میاد، برگشتید مرتضی علیه، گفت آقا شما که گفتی من رو، گفت نه تو حق به گردن من پیدا کردی، چون یه ساعت به من خوش گذشت در مجاورت تو. نفهم صحبت بادم میکنی لذت میبره دیگه. پیغمبر ما گفته که اگه همسفری داشتین هفت قدم پشتش برید که مدیونش قیامت مبعوث نشید. عشقش چاری شد، گفت اشهد الله اله الا الله. چه دینیه الان تو حقوق بشر آمریکا اینا هست، همون تو شعاراشون، حالا عمل که مثلا به عملش کار نداری، همون تو شعاراشون هم نیست، این توجه میفهمی؟ به خاطر این خدا میگه، البته اینا حق الناس مستحبه، من حالا بیشتر حق الناس واجبو تو این جلسه صحبت میکنم، اینا حالا واجبم نیادم هفت قدم بره، اینا مستحبه، اگه بره خدا دوست داره پاداش بهش میده، اگه نرفت کتکش نمیزنند چون واجب نیست، ولی آدمی مثل امیرالمومنین هفت قدم پشتش آمد. باز از همین کتاب از امام صادق نوشتم که به اسحاق ابن عمار فرمودند ان جالسک یهودیون فاحسن مجالسته، اگه با یهودی هم همنشین شدی به نحو نیکو باش مجالست کن، محترمانه با ادب، حق داره چون هم با هم هم صحبت شدی. حالا همسایه رو که یه دونه راجع به همسایه نوشتم، امیرالمومنین وقتی از دنیا میرفت میفهمن الله الله فی جیرانکم، همون اولا هم گفته، چون وقتی الله الله شروع کنه بودن فراز دومش اینه، اول میگه قرآن بعد میگه جیران. الله الله فی خدا رو در نظر بگیرین، از خدا بترسین در مورد همسایه هاتون. فانهم وصیت نبیکم، این سفارش پیغمبر شماست. ما زال یوسی بهم حتی زننا انه سیبرسهم، میگه انقدر پیغمبر راجع به همسایه به ما سفارش کرد، ما پنداشتیم که خمسم بهش تعلق، چی ببخشید، ارثم بهش تعلق میگیرد، ارثم بهش تعلق، از ما ارث میبرند. سیبرسهم، خب حالا این جلسه یه مقدارم وقت گذشت، من یه چند مورد از زندگی امام حسین راجع به حق الناس صحبت میکنم، چون خب دیگه ایام عاشوراست، ولی تو زندگی اهل بیت پر آقا توجه به حقوق مردم. اما یه دو سه مورد از عاشورا میگم. امام حسین روز عاشورا میگفت من راضی نیستم کسی امروز برای من شهید بشه به مردم بدهکار باشه. مسلم آقا بدون راضی نیست کسی براش عزاداری کند به مردم بدهکار باشد، کسی براش قمه بزنه، سینه بزند، نمیدونم زنجیر بزند، لطمه به صورتش وارد کنه به مردم بدهکار باشد. فهمیدم من راضی نیستم کسی امروز بیاد خونش ریخته بشه بدهکار به مردم باشد. من یه حدیثی از امام باقر نمیشتم، موقع که رفقا تو جبهه بودن اینا رو زیاد شنیدن. امام باقر فرمودن اول قطره من دم شهید کفاره لذنوبه الا الدین، شهید اولین قطره خونش که رو زمین ریخته میشه خدا همه گناهاشو میامرزه مگه بدهکار باشه. یعنی اگه حق الناس به گردنش باشه آمرزیده نمیشه. حالا قیامت شهید شده ولی میگن آقا باید بری اونو راضی کنی، تو بدهکار داری اون اومده، اونو میگه خدا میگه من ازش نمیگذرم، باید اون راضی بشه. حالا شاید اهل بیت بیان راضیش کنن، نمیدونیم، شاید نگرش دارن اونجا تا امام حسین بیاد بگه که آقا من راضی میکنم، نمیدونم چیکار میکنن، ولی بالاخره گیره، همه گناهانش آمرزیده میشه مگه بدهیش. متاسفانه الان میبینی طرف هیئتیه بدهیشو نمیده، چکشو نمیده، تو هیئتی ها فراوون متاسفانه اصلا به حق الناس توجه نمی کنند. اما پا بده یه لیت برای امام حسین گریه میکنه، اما ماشینشو میذاره یه جایی سد معبره، طرف نمیتونه بیاد بیرون دیگه، ماشینش گیره. اگرم بگه ماشین من گیره چه این چی به کمرت بزنه، این روزه‌ای که رفتی، میگه تو نطفت ایراد داره، میگه برو حاج آقا تحقیق کن، مادرت ببین چی کار کرده تو رو پس انداخته، تو با مشکل داری با مجلس. او میگه من خودم از هیئت اومدم، خودم هیئت میرم، من با امام حسین مشکل دارم، ماشینم گیره. میگه نه، اگه اینجا عروسی بود میگفتی. میگه او عروسی حالا هر کسی در سال، در سال که در عمرش یه شب عروسی داره، حالا ما اونو تحمل میکنیم، شما هر شب خونتون هیئته، حالا شما فرق میکنه با اون. یا بلنگو رو میذاره تو خیابون، خب حالا من این دهه حسابش جداست، یا این محله حسابش جداست، این محله یه محله خاصیه، شما اینجا میای هیئت بگیری، همسایه هم میاد میگه زنونتو بیاره اینجا، اون یکی همسایه میاد میگه که آشپزیتون رو بیارین تو خونه ما، فرق میکنه، ولی همه محله ها اینجوری نی. خب بذار تو، چرا صدا رو میذاری بیرون؟ حق الناسه. یا میخوان مثلا یه شربت بدن، یه چایی بدن، مثلا تو یه خیابون تنگ میارن بساط میکنن، 4 کیلومتر رابندون میشه ماشینه دیگه، اعصابش خورد میشه، یکی مریض داره، یکی عجله داره، تا برسه اونجا میگه آقا ما چایی هم نخواستیم، آقا راه باز کن ما بریم بابا، ببر تو مسجد بده، بیار اینجا بده چای رو، ببر تو مسجد بده نذر داری، بیار تو حسینیه بده، چرا راهو میبندی؟ همه هم میخورن میریزن، اصلا 4 تا مأمور شهرداری هم بده بیان جمع کن. اینا حقوق مردم دیگه. و از اینا زیاد اهمیت نمیده، چک داره پرداخت نمیکنه. هیئتی ها طرف میاد میگه آقا پول ما رو بده، میگه پول تو بانک دارم ولی به تو نمیدم، برو هر غلطی میخوای بکنی. بعد اسم امام حسین بیاد گریه هم میکنه، آقا اینا به درد نمیخوره متاسفانه. و از اینا زیاد هیئت میاد زنش راضی نیست، چون میکنه زنش رو اذیت میکنه، بچه هاش رو اذیت میکنه. اصلا داستان 70 من مثنویه. الان بخوام از اینا بگم اصلا تموم شدنی نیست. این برای این است که ما به حقوق مردم توجه نمیکنیم. اما امام حسین وقتی تشریف آوردن کربلا، اولین کاری که کرد این زمینا رو خرید. اصلا نمیذاش اتراق کنن، آقا خیمه نمیزد، از اسب خودشون پیاده شدن، فهمیدن که این زمین کربلا. گفتن بریم این زمینا مال کیه؟ اومدن گفتن مال بنی اسده. اینجا چون آب زیاد بود اونجا کشاورزی میکردن دیگه، کربلا خیلی پر آبه، مثلا همون علقمه که میاد اونجا رد میشه، نهر علقمه خیلی پر آبه، محل کشاورزی بنی اسد بود. گفت من به شعاع یه فرسخ این زمینای شما رو میخرم، یعنی به قطر دو فرسخ میشه دیگه، یه دایره در نظر بگیریم به قطر خیلی میشه دیگه. اونا هم گفتن من عدد جادم نی 5000 دینار فکر میکنم. گفتم 5000 دینار ما میفروشیم. حضرت کل اصلا چونه اینا هم نزد، نگفت من پسر پیغمبرم یه خورده به من تخفیف بدین، با ما راه بیاین. نه، آدم های کریم آقا خوش معاملن ما نیستیم متاسفانه. خدا کریم خوش معامله است، خوب میخره ارزون میفروشه. توجه میکنی؟ مثلا اگه ماشینش 15 میلیون بیا 14 میلیون میده، آدمای کریم اینجوری هم میگه مثلا 14 و نیم میده، میگه بذار بره ذوق کنه، اونم همه جا میره میگه زیر قیمت خریدم دیگه، راضیه دیگه، پولو با رضایت کامل میده، میگه چون زیر قیمت خریدم. وقتی هم میخواد بخره 30 میلیون 3500 بهش میده، اون همه جا میگه خوب فروختن، کیف میکنه دیگه. به زنش میره میگه واقعا خوب، 30 تومن بیشتر هیچ کی نمیخره. اینا آدم های کریم هست. گفت 5000 دینار حضرت درجا بهش داد. بعد که پولو پرداخت کرد، فهمودن که این زمین ها رو میبخشن به خودتون، توش کشاورزی کنید، نوش جانتون، گندم بکارید. من که نیستم اینجا کاری، حیف این زمین ها اینجا بیفته، هر کاری میکنیم بکنید، فقط منه که اینجا دفن میکنم، من اینجا شهید میشم دفنم میکنم، عاشق من زیاد دارم، دوستانم میاند، اینا رو راهنمایی کنین، قبر منو بهشون نشون بدین، سرگردون نشن اینجا. میگین این قبر عبی، 3 روزم ازشون پذیرایی کنین، از هر زائری 3 روز، چون هتل که نبود، مسافرخونه که نبود، این زائرا میومدن اونجا سرگردون میشدن. گفت اینا رو 3 روز پناه بدین. الان هنو بنی اسد اربعین که میشه این کارو میکنن، قضا میدن، پناه میدن، حالا دیگه وسعت پیدا کرده، قبیله های دیگه هم میکنند، الان فقط بنی اسد نیستند، کل عراق این کارو. چرا؟ میگه این زمین ها همش مال امام حسین، اینا رو همه رو اون خریده، هبه کرده، یه خاطره خوش برای خودش گذاشته، یه خواهش هم ازشون کرده، گفته من زمین ها رو هبه میکنم، دوستان من رو رانم. این توجه به حق الناسه، این توجه به من رو با این مقدمه ای که عرض میکنم، یکی دو شب دیگه هم اگه اجازه بدین راجع به این حق الناس صحبت میکنم، که این مانع هدایت آقایون، این نمیذاره انسان، حق الناس نمیذاره انسان هدایت بشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا اینا رو هدایت نمیکنه، اینکه بی اعتنان به حقوق مردم. آخری که میخوام عرض کنم دیگه، روزه میخونم، مسلم ابن عقیله که ما تو این هیئت روزه مسلم ابن عقیل هم نمیخونیم اغلب، چون با شب اول بیایم، شب اول شب مسلم ابن عقیل. حالا اینم یک کلمه رو راجع به مسلم ابن عقیل هم میگم. وقتی که خب ایشونو گرفتن تو کوفه، خیلی ایشونو زدن، نامرد بودن، تا دستش بسته شد ریختن. انقدر آقایون به ایشون لطمه زدن آب نمیتونست بخوره. بگید من بی سند که نمیگم، میخوام بگی تا میومد آب بخوره خونام از همه جاش خون میرفت دیگه، خونام میریخت توی آب. سه بار آب آوردن، هر کاری کردید آب نمیتونست بخوره، آب فوری خونی میشه، نتونست آب بخوره، اینقدر بهش لطمه زدن. وقتی هم وارد شد تو مجلس ابن زیاد با اون کتکی که خورده بود و با اون وضعیتی که داشت سلام نکرد به ابن زیاد. یکی از این چاپلوسا گفتش که چرا به امیر سلام نکرد؟ خب این زنازاده امیره. خب خاک تو سرتون کنن که شما این زنازاده رو امیر خودتون میدن. امیری حسین و نعم الامیر. به 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 انشالله امیر ما حسین خدا کنه بپذیره ما رو به نوکری، به خدا خدا کنه ما رو بپذیرد به غلامی. مسلم ابن عقیل خودشو غلام او میداند. ماها کجا حساب میایم؟ ما کجا به حساب میایم؟ جایی که مسلم افتخار میکند صد سلسله اینجا یادم رفت. این است حریف دل تا باد نپیمایی. همه انبیا صف کشیدن برای نوکری این آقا، رقیبات اینان، باد تو کلت نباشه همجا الکی بگی من نوکر امام حسین. رقیبت عباسه. صد سلسله اینجا بی باد میرقصن. یادم رفته دیگه، همه صف کشیدن برای خدمت گذار. این است حریف ای دل تا باد نپیمایی، کلت باد نداری، خیال نکنی آقا ما هم غلامیم. ما باید بگیم ما نوکر نوکرای ابی عبدالله هست، نوکر 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 ابی عبدالله هست. ما به شماها خدمت میکنیم اگه بتونیم، ولی اگه میتونی آقا کفش محبین این آقا رو جوف کن، دم هیئت بیا آقا کفشاشون جوف. اگه میتونی کفشاشون رو واکس بزن، تو جبهه میکردن دیگه این رزمنده ها، میردن کفش رزمنده ها رو، نوکرهای امام حسین هم این رزمنده ها دیگه. میتونی آقا دم در واکس بیار کفش نوکرهای ابی عبدالله رو واکس بیار. میتونی به تشنهاش آب بده. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دور دیگه، نمیدونم میگفت راه کربلا باز بشه من میرم تو راه به زائراش آب میدم، بعد آتیش میزد ها، میگفت بمیرم من که کاری برای این آقا نکردم، ولی روز عاشورا میشه آب بیار به تشنه ها بده. بگو من نوکر، ما که نتونیم بگیم ما نوکر امام حسین، نوکر امام حسین عباسه، نوکر امام حسین مسلمه. ما باید بگیم ما نوکر نوکرای امام حسین، ما نوکر سینه زنای امام حسین هستیم. این آیت الله عظمای بروجردی 90 سالش بود عینک نمیزد، محال همچین چیز. این از محالاته، اصلا ممکن نیست. ممکنه آدم عینکی نشه ولی برای مطالعه بعد عینک بزنم، اصلا نمیشه. از بالای 50 سال دیگه برای مطالعه بعد عینک بزنم، بالای 60 که حتمیه. اینایی که عینکیان به اون سنا که میرسن دو عینکی میشن، یه دونه برای مطالعه یه دونه برای نگاه کردنشون، یعنی اصلا نمیشه دیگه، پیرچش میشه. اما حضرت آیت الله عظما عکساش هست، در 90 سالگی روزنامه میخوند بدون عینک، هیچ وقت عینک، یه عکس با عینک نداشت، عینک نمیزد. داره مثلا داره درس میداد، من عکسشو دیدم، کتاب بازه از رو داره میخونه، اون کتابای طلبه ها که اینا میری، عینک تو چشش نیست. بهش میپرسیدن که آقا شما این معجزه است آدم در 90 سالگی روزنامه بخونه بدون عینک. گفت من چشم درد داشتم تو بچگی تو همین بروجرد. گفت خونه پدر ما چون بزرگ بروجرد بود، محل رفت آمد سینه زنا بود، بسته های سینه زن قدیم میرفتن خونه بزرگان، از یه در میومدن اونجا پذیرایی میشدن، از اون در میرفتن. گفت خونه ما از صبح باز میشد، چون سیدم بوده بزرگ بروجردم بوده، دسته ها میومدن. گفت منم چشم درد برش منو میکشت. گفت یه دفعه ملهم شدم، اومدم خاک پای سینه زن رو. درست آلوده است، حالا که سینه زن شد شفا میده. خدا به آلودگیش نگاه نکن، حالا که منسوب به امام حسین شد خاک پاش شفا میده. گفت اومدم این خاک پاش مالیدم به چشمم، گفت چشم درد، گفت دیگه اینکی نشده. ما باید بگیم خاک پای امام حسین که گیر ما نمیاد، اون که گیر ما نمیاد، ما باید بگیم خاک پای سینه زناشو برداریم به چشممون بگیم، توتی های چشممون کنیم. خواجه نصیر طوسی رو میگن چی آقا؟ استاد بشر. از اون موقع که اون علم داشت هیچکی نداشت، نه اروپایی جا. اولین رصدخانه رو در جهان خواجه نصیر ساخت در مراغه. ریاضیدان بود، منجم بود، حکیم بود، فیلسوف بود، طبیب بود. اصلا یه عجوبه ایه. مغولا که به هیچکی احترام نمی کردن اینو وزیر کردن، دیدن حیف اینو بکشند. وزیر هولاکو خان مغول بود دیگه، صدر اعظم بود، یک اصلا این چیز عجوبه ای. ولی من خیلی دوستش دارم، نه برای ایناش، به خدا کاظمین که میرم، این در بغداد از اون و رسم بود که هم رسم هم حدیثه، بزرگان شیعه رو میبودن نجف دفن. اگه کسی رو نجف دفن میگن یعنی بزرگ شیعه است. همه بزرگان شیعه اونجا دیگه، شیخ مرتضی انصاری، شیخ طوسی، شیخ سید بحرالعلوم، همه اونجا دیگه، چون اصلا محال بود شخصیت بزرگ رو نبرن نجف دفن کنن. این خب تو بغداد، هولاکو خان تو بغداد بود، تو بغداد از دنیا رفت. بعضی مریداش اومدن گفتن آقا وصیت کنین شما رو برن نجف، شأنتون حفظ شه. آقا تا اینا گفتن گریه کرد، گفت من از صاحب این قبر خجالت میکشم، اون سب نجف ها. بعدی ها عجب کلاسی دارن آقا، خدا چه ادبی دارن. ادب اینه، نه اینکه هی خمشی الکی، خدا بعضی هی خم میشنه، نه ادب اینه. گفت من از صاحب این، در پناه این آقا از دنیا برم، بعد بگم منو ببرین نجف، نه منو ببرین زیر سایه این آقا دفن کن. بعد گفت نمیخواد، شأنم هم از دست میدم، ما اون شأن رو نمیخوایم، این بی ادبی رو بکنم که شأنم حفظ شه. گفت منو ببرین پاشنه پای حضرت موسی بن جعفر دفن کنین که این زائرا که میان همه از رو قبر من رد شه. ببین خاک پای زائرا بشه توتیای قبر من. بعد گفت رو قبر منم ننویسین فیلسوف، ننویسین منجم، ننویسین ریاضیدان، بنویسین و کلب و هم باستون سراعی بنویسین. این است حریف ای دل تا باد نپیمان. خواجه میگه من سگ این آستانم. ما بگیم سگ این آستانیم خودمونو گنده کردیم. یکی آقا تو یه هیئتی من رفتم بلند شد گفت من سگ امام حسینم. یک رندی اونجا بود گفت سگ 17 صفت عالی داره، تو کدوم میشو داری؟ همینجوری گفت سگو اگه صاحبش آقا بزنه خونشو ول نمیکنه، سگو اگه 10 روز گرسنه نگه داره جای دیگه پارس نمیکنه. هی شمرد. گفت تو کدوم میشو داری؟ و کلب هم سگ اینا تو آستانه درشون خابیده. توجه میکنه؟ اون گفته من سگ موسی بن جعفرم. خواجه نصیر استاد بشر چه باید کرد آیا؟ هرچی تواضع کنی خوبه، هرچی افتادگی کنی خوبه. توجه بفهم. حالا این میگد امیری حسین و نعم الامیر. مسلم میگد خیلی من این مسلم ابن عقیل خیلی، هر چقدر ازش میگم سیر نمیشه. ابن زیاد آتیش گرفت دیگه، جمله تندیه، جمله تندی زایون که میگد این زنازاده امیره اصلا آه. گفت خب منم یه چیزی بگم دل اینو. گفت سلامم میکردی میکشتن، میخواست آتیشش بزند. گفت تو سلامم میکردی نکردیم، امروز سلامم به تو سود نمیده. گفت همه پاکان رو زنازاده ها کشتن. گفت تمام انبیا رو زنازاده، پسر انبیارم، تو هم زنازاده ای منو میکشی دیگه. منم میدانستم که در خون من به دست یه زن آزاده ریخته میشه. گفتم از تو من توقعی جز این ندارم. من گفتم به من رحم کن، معلومه زنازاده این مثل تو خون منو میریزه. حسن دید، گفت زبان این از شمشیر برنده تره، ببرینش بالا دارالاماره سرت شاید بدن که دیگه از این نگه، امانش ندین. خوب گوش بدین آقای، آدمی تو این وضعیت گفت من وصیت دارم، یه جوان مرد تو شما پیداشه من وصیتامو بگم. ابن زیاد به عمر سعد گفت تو برو ببین چی میگه، گفت من خصوصی میگم. اومد تو این تالار کناری گفت من سه تا وصیت دارم، یک یه نامه بده حسین نیاد کوفه، خب وجدانم ناراحت، من با خیال راحت بمیرم. خب اون باز زن و بچهش دارد میاد، از من گذشت، اون عسقرشو داره میاد. یه نامه بده نیاد کوفه. دو، گفت منو که کشتن جنازه‌مو از اینا بگیر دفن کن، نذار خیلی به بدن من اهانت کنند، بدن منو به خاک بسپار. سه، من 4000 درهم بده کارم تو این شهر، دیشب لیستشو نوشتم. گفت این لیستشه، به اینا بده کارم. گفت زرهمو بفروش، شمشیرمو بفروش، اسبمو بفروش، بده. گفت این 10 برابر بدهی تو میشه، اینا که من نمیشه، بقیهش هم مال خودت، کارمزدت که این کارو انجام میدی، اما بدهی منو بده، من حق و ناس به گردنم نباشه و شهید شم. این آقا چقدر آقا مکتبه، اصلا این نهضت باید جاوید باشد دیگه. اصلا هیچ، روز عاشورا هم که امام حسین میفرمودن من حاضر نیستم کسی برای من شهید شه بده، یه مردی آمد گریه کرد گفت خانومم گفته بدهی تو میدم، ما رو محروم نکن یا حسین، بذار ما هم بیاییم قاطیش. حضرت چی گفت؟ گفت اگه محلی تعیین کردی که خانومت از اون محل بده مانه، اما همینجور کیلویی میگه میدم من راضی نیستم، همینجوری برای دلت خوش باشه میگه برو اب نداره من میدم. گفت نه زمینی دارم 10 برابر، نم چقدر یادم رفته، به قیمت بدهی من میارزد. گفتم اونو بفروش بقیه هم بین ورثه تقسیم شه. حضرت اونم مانعی ندارد، اما من نمیذارم آقا کسی که حق و ناس به گردنش باشد خونش تو دستگاه من قاطیش. دیگه روزه بخونم. دیگه از فردا آبو بستن. تنور عاشورا دیگه از فردا داغ میشه. از آب هم مزایقه کردن کوفیان. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. هر سال اینو گفتم امسالم بگم، اب نداره، تکراریه میگم بده، دلاتون آماده میشه بیشتر برای امام حسین گریه میکنیم. امشب میخوایم در خونه باب الحوائج بریم. مقبل کاشی میگه من آرزوی کربلا داشتم، این تو مقدمه دیوانشه، میگه آرزوی کربلا داشتم، ما هم داریم والا. امشب یاد اون تورا که می اومدم یاد اون روزی افتادم، همین چند روز پیش از نجف می رفتیم کربلا، چه حالی بود. یا ابا عبدالله ما از تو سیر نمیشیم. هر چی بیشتر میری بیشتر میخوای، نمیدونم آقا چه جوریه، خدا هرچی بیشتر میری بیشتر گرفتار میشه. انشالا رفقامون 40 میخوان برن، انشالا برن ما رو دعا کنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله. مقبل میگفت منم آرزو داشتم کربلا برم، این مقدمه دیوانشه، مقام سخت بود مثل الان نبود. گفت با یه کاروانی اومدم تو راه زن، تو راه راهزنا ما رو لخت کردن، حتی لباسام هم گرفتن. ما همین لباسای زیر وارد گلپایگان شدم. ظاهرم میخواست برای عاشورا برد کربلا، رو افتاده بود. گلپایگانی ها منو شناختن که من شاعر اهل بیت بود. گفت شناختن، لباسم دادن. گفت فردا اومدم دیگه دل شکسته شدم برگردم کاشان. گلپایگانی ها گفتن محرم نزدیک، نذاشتن. گفتن بمون بیا حسینیه ما بخون. گفتم آخه میرم کاشان شهر. گفتم دیگه آقا کربلا نشده، امسال سهم ماست دیگه. نگرم داشتن. گفت منم دل شکسته بودم، گفتم اگه من نوکر امام حسین بودم آقا ما رو اینجوری برمون نمیگردون، دیپورتمون به قول امرو نمیکرد. معلومه نوکری ما ایراد دارد. نوکر اربابش رو ندیده باشه، حرم اربابش نرفته باشه، یه جاش ایراد داره دیگه. گفت تا شب عاشورا میخوندم دل شکسته بودم. گفت شب عاشورا خوابم برد، دیدم کربلام. خواب ببینی بالاتر از اینه که بری، چون میری پاسپورت خودت میدی پول خواب تا آقا کی رو بخواد، تا یار کرا خواب میتونی هر وقت خواستی خواب ببینی. بعد اونو آقا باید بخواد، اون خیلی بالاتره. انشالله این شبای شب خوابشو ببینی، شب ببینی کربلای اونجا داری سلام میکنی، اونجا داری عشق میریزی، اونجا روزه خونا میخونن، تو داری گریه میکنی. خب ذوق زده شدم، اومدم برم تو، دیدم یه خادمی اومد جلو منو گرفت، گفت مقبل امشب حرم قروقه. گفتم چرا؟ گفت رسول الله اومده، همه انبیا اومدن، حضرت زهرا اومده، تمام زنای حرم قروق ایناست، امشب شب عاشورا. گفتم آخه من آرزو داشتم. گفت نه اصلا ممکنه. گفتم پس من یه جا بنشونین من حرمو ببینم، چشم به این. گفت آورد یه صندلی گذاشتم در، دیدم صدر اون مجلس پیغمبر اکرم نشسته، انبیام همه دور ایشون نشستن، اماما، آقام حالت عزادار دارد رسول اکرم، این آستینا رو زده بالا. شب عاشوراست دیگه، هی به این جلویا میگه دیدین با حسین چه کردن، نام نعره میزنن، دیدین چه داغی به دل ما گذاشتن، هی تیکه میندازه، این جلویا گریه میکنن، مجلس خیلی رسمی. بعد آقا یه خورده گذشت، فرمودن محتشم کجاست؟ خب محتشم کاشانی بود ولی من ندیده بودمش، تازگی ها از دنیا رفته هم اصلا اینا. خب من محتشم رو ندیده بودم، نمیدونم چه شکلیه، عکسم اون موقع نبود. خب هی سر میکشیدم میدم این اشعار عجیب غریبی که این گفته، این قیافش چه جوریه. خودم یه پیرمردی بلند شد، خب یا رسول الله من اینجا هستم. خب بیا جلو، بیا جلو. رفت دست و پای پیغمبر رو بوسید، خب برو بالا این منبر یه خورده روزه بخون، ما دلمون برای امام حسین گرفته، میخوایم امشب زیاد گریه کنیم. دلم گرفته. خب اون پله اول آقا گفت نه برو بالا، پله دوم گفت نه برو بالا. من اینم چند تا پله بوده، برد اون صدر پله ها نشون. چه معنا دارد آقا؟ جایی که همه انبیا نشستن یه روزه خون داره. این احترام امام حسین. حالا این کیه که روزه خوناش می رفت اون بالا. گفت منم مدعاها اینطوری هم دیگه، وای میستن نمره میدن. گفتم اینم چجوری شروع میکنه؟ خوب وارد میشه، خوب خارج میشه. و همینم نشست یه دفعه گفت از آب هم مزایقه کردن. نمرش 20 دیگه آقا، نه از آب هم مزایقه. تمام این آقا اشعارش یه طرف یه دونه یه طرف. خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و نیمکی، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد. اینجا که رسید چند تا از این خادما اومدن گفتن محتشم ادامه نده، مادرش از هوش رفت.
خب اومد از منبر پایین، پیغمبر عباشو انداخت رو دوش محتشم، سله بهش داد، عبای شریف رو برداشتن انداختن. گفت منم اومدم تو حیات قدم میزدم باز دلم شکست. گفتم چرا منو صدا نزد؟ خب منم شعر میگم، منم دیوان دارم. گفتم از همین جا معلومه منو قبول ندارن. خب اگه منو قبول داشتن منم صدا میزدم. گفت همینجور میرفتم دیدم یه خادمی آمد گفت مقبل، مادرش میگه تو بیا برای من روزه بکن. گفت رفتم دیدم پرده زدن، منو فرستادن منبر، مادرش هم پشت پرده است، زنا پشت. حالا این چه جوری شروع کرد؟ بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حواز جور مخالف چون نیلگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بیت سوم گفت اومدن گفتن مقبل دیگه ادامه نده، مادرش طاقت نمیاره دیگه روزه بخونه. عیب ندارد آقا امروی خورده بیشتر روزه بخونه، شب علی اصغره. به 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 به. یه مقتلی منزلمون دارم، این روزه رو هم کم میخونم. یه مقتلی منزلمون دارم میگد امام حسین ساعتی جنگید خسته شد. چقدر به جنگه؟ چقدر به جنگه؟ یک مرد مانده بود و کران تا کران عرب. 30,000 اصلا 30,000 نفر یعنی چی؟ 30,000 نفر بیان روبرو شما اصلا چشت نمیبینه. 30,000 به کجا حمله کنه؟ یک تیر مانده بود و جهان تا جهان نشان. این مقتل خیلی زیبا روزه علی اصغر رو خون میگه اینجا امام یه نگاهی سمت راست کرد از رو ناامیدی ها، دید دیگه نه عباسی مونده، نه اکبری مونده، نه قاسمی مونده که اینا رو کمک بخواد. یه نگاهی میگه سمت چپ گردید، نه زهیر نه بریر، اینش جانسوزه. میگه اینجا برگشت عقب و نگاه کردید، یه مشتن و بچه از خیمه اومدن بیرون عشق میریزن. با خودشون میگن معلوم نی نوبت ما کی میشه، معلوم نی به خیام کی حمله میکنه. آخ آخ آخ. اینجا میگه نیزه قریبی رو زد زمین. حسینی ها کجا بودی؟ گردانی ها، اماری ها زد زمین. هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. یه وقت صدای شیون تو خیمه، امام با سرعت گفت مگه نگفتم بلند بلند، مگه نگفتم گریه هاتونو بذاریم بعد من، مگه نگفتم صداتونو دشمن نشنود. زنا گفتن حسین ما چه کنیم؟ همین که صدای استغاثه تو بلند شد دیدیم این بچه خودشو از گهواره بیرون. اینجا فرمودن ایتینی به ولدی از صغیر حتی اوده، یعنی این بچه شیرخوار من یه خداحافظی باش بکنم. اول میخواست بغلش کند ببوستش، یه ودایی باش بکنم. بچه رو آوردن، امام دید مثل ماهی داره تلذی میکنه. این لبای خشک دیگه حالی نمونده. به زنای حرم گفت میبرم سیرابش میکنم بر میگردم. این بچه رو گرفته بود است. هی میگه اگه به من رحم نمی کنید فرهم و حاضر رزید علا تران کیفه یتلزا اتشا، بگیرین آبش بدین به من برگرد. هنو کلامش تمام نشده بود، هنو میگفت. یه وقت تمام محاسنش غرق خون شد، تمام این لباس ها غرق خون شد. این خونه های اصغر رو میگیرد موش موش به آسمان میتوند.